در تازه ترین پادکست پرونده تجارت نیوز با بررسی ابعاد لایحه عفاف و حجاب در خدمت شما هستیم. لایحه‌ای که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از افت و خیزهای فراوان به صحن مجلس آورده، اما در بیرون با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. این پادکست را در حالی می‌شنوید که گرما و خشکسالی مردم استان سیستان و بلوچستان را به خیابان کشانده تا در یک تجمع رسمی به عدم پرداخت حقابه هامون اعتراض کنند. لایحه عفاف و حجاب چه می‌گوید؟ لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که به لایحه عفاف و حجاب مشهور شده، درست چند روز پس از انتشار توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وارد ابعاد تازه‌ای شده و گروه‌های مختلف نسبت به آن واکنش‌های مثبت و منفی داشتند. از واکنش برخی حقوقدانان که اجرای چنین احکامی را نقض حقوق شهروندی می‌دانند تا گروهی دیگر که معتقدند نظام قضایی کشور با چنین لایحه‌ای باید آماده برگزاری دادگاه‌های فراوان باشد. من مریم میری هستم و در کمتر از 20 دقیقه آینده و در قالب یک پرونده صوتی مفصل قرار است به 4 پرسش شما در خصوص لایحه عفاف و حجاب پاسخ دهیم و بگوییم آیا بعد از گذشت قریب 1 سال آیا وضعیت کشور برای اجرای چنین لایحه‌ای آماده است؟ پیش از هر چیز، روایت عاطفه محمودی، دبیر اجتماعی تجارت نیوز، از کلیات لایحه عفاف و حجاب را بشنوید.
پس از ماها کشمکش، متن لایحه عفاف و حجاب منتشر شد. لایحه‌ای با 70 ماده که نه تنها برای افراد بی‌حجاب، بلکه برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها هم مجازات و جریمه تعیین کرده. بعد از اعتراضات سال گذشته، اختلاف نظرها روی مسئله حجاب به ارائه طرح‌های مختلفی کشیده شد. طرح‌هایی که بر پایه رصد زنان بی‌حجاب و مجازات اونها بود. یکی از مسدود شدن کارت ملی میگفت و اون یکی از جریمه نقدی سنگین. تا اینکه قوه قضایی لایحه عفاف و حجاب رو تدوین کرد و داد دست دولت. دولت هم یه ویرایش روی اون انجام داد و داد دست مجلس. لایحه پیشنهادی قوه قضایی 9 ماده داشت، اما حالا خروجی اون شده 70 ماده. یعنی دولت 5 ماده و مجلس 55 ماده بهش اضافه کرده که میشه گفت مجلس نقش اصلی رو توی تدوین این لایحه داشته. 70 ماده‌ای که برای برخی از وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها تعیین تکلیف کرده، از صدا و سیما گرفته تا وزارت ارشاد، بهداشت، اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت. حقوقدانا بر این باورن که این لایحه با رویکرد جرم‌انگارانه نوشته شده. خروجی چنین رویکردی هم میشه مجازات و انواع جریمه‌های سنگین برای افراد و کسب و کارها که حالا شامل 6 میلیون و 24 میلیون میشه تا 100 میلیون و 10% از سود کل دارایی. برای مثال در ماده 43 این لایحه آمده که افراد مشهور در فضای مجازی و غیر مجازی در خصوص ارتکاب جرائم موضوع این قانون یا باید 10% از کل داراییش رون رو بدن یا جزای نقدی درجه 2، یا اینکه توی ماده 42 میگه در صورتی که در محل شغل یا کسب و کار افراد مرتکب بدپوششی، برهنگی و بی‌عفتی بشن، هم خود اون افراد جریمه میشن هم صاحب کسب و کار. صاحب کسب و کار هم شاید به پرداخت 3 ماه سود ناشی از کارش محکوم بشه. ضمن اینکه این جریمه ها با تکرارش بیشتر هم میشه. توی این لایحه چندین جرم جدید به نظام جرائم کشور اضافه شده. نکته دیگه این لایحه چگونگی اجرای مواد این لایحه هست. یعنی رصد و نظارت بر افراد و کسب و کارها. خیلی ساده بگم، دولت برای اجرای این لایحه باید شهرها رو پر از دوربین کنه و ناظران زیادی رو برای بررسی فضای کسب و کارها به کار بگیره. مشخص هم نیست که 3 قوه‌ای که پشت این لایحه هستن چطور میخوان در شرایط کسری شدید بودجه این کارها رو انجام بدن و پولش رو از کجا میخوان بیارن.
مأموریت واگذار شده به وزارتخانه ها چیست؟ در حالی که این لایحه مسئولیت‌های سنگینی را بر دوش رانندگان تاکسی، تورگردانان و سطوح مختلف مدیران گذاشته، وزارتخانه ها نیز هر کدام به تفکیک مأموریت هایی یافتند. توضیحات بیشتر از زبان سارا اسلامی، دبیر تحریریه تجارت نیوز.
متن لایحه عفاف و حجاب چند روزیه که منتشر شده و انتقاداتی رو هم در پی داشته. این لایحه از 5 بخش تشکیل شده: کلیات، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی و جرایم و تخلفات. در 4 فصل اول این لایحه برای تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وظایف متعددی تعریف شده که برخی از اونها هم در حوزه اقتصادی هستند. مثلا وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در فصل تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی اومده. ماده 21 این لایحه در 5 بند به این موضوع پرداخته، از جمله اینکه این وزارتخانه باید از ورود لباس‌ها، عروسک‌ها و محصولاتی که مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی هستند جلوگیری کنه. همچنین وزارت اقتصاد باید طراحان و مؤسسه‌هایی را که در زمینه حجاب فعالیت می‌کنند در اولویت پرداخت تسهیلات قرار بده. این وزارتخانه همچنین باید هزینه تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری رو که با محوریت حجاب و ارائه الگوی زن محجبه تولید میشن به عنوان مالیات مجموعه ها بپذیره. ماده 22 این لایحه هم به وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص داره، از جمله این که این وزارتخونه باید برای دعوت افراد به استفاده از منسوجات و پوشاک اسلامی ملی که در داخل تولید شده باشند طوری برنامه ریزی کنه که کیفیت مواد اولیه اونها افزایش داشته باشه. حمایت از کارخانه ها و تولید کنندگان لباس هایی که منطبق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور باشند و حمایت از متقاضیان تأسیس واحدهای تولیدی و صنعتی لباس و پارچه و به ویژه پارچه چادری و حمایت از راه اندازی فروشگاه‌های دائمی عرضه محصولات حجاب از دیگر وظایف این وزارتخانه است. در ماده 24 هم برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکالیفی در نظر گرفته شده، از جمله تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و حمایت از کسب و کارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب. در فصل وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی هم دو وزارتخانه اقتصاد و سمت به همراه وزارت ارشاد و صدا و سیما مکلف به حمایت از تولید و تبلیغ اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات اونها شدند. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری هم از جمله دستگاه‌هایی که در این لایحه برای اونها وظایفی تعیین شده. این معاونت از یک طرف باید برای پوشش کارمندان شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و کارخانه‌های نوآوری ضوابطی را تعیین کنه. همچنین باید با مجموعه‌هایی که مروج بی‌حجابی هستند قطع همکاری کنه. از طرف دیگه هم باید با اشخاص حقیقی و حقوقی همکاری داشته باشه و به اونها تسهیلات بده که التزام عملی به عفاف و حجاب داشته باشند. البته اینها همه ماجرا نیست و برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگه‌ای مثل وزارت ارشاد، بهداشت، آموزش و پرورش، امور خارجه، صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی هم در بخش‌های اقتصادی عمومی وظایفی تعریف شده.
بودجه اجرای این لایحه چقدر است؟ گستردگی لایحه عفاف و حجاب و در برگیری بخش عمده از شرکت‌ها و مؤسسات و ادارات دولتی در این لایحه چقدر برای دولت آب خواهد خورد؟ به عبارت دیگر، بودجه اجرای چنین لایحه‌ای چقدر است؟ آیا جرائم مالی ذکر شده در این لایحه می‌توانند منبعی برای جبران کسری بودجه دولت باشد؟ در بخش تحلیلی این هفته، سوسن یحیی‌پور، دبیر سرویس اقتصادی تجارت نیوز، به این پرسش پاسخ داده است.
گذشته از تمام اینها، بر اساس آنچه در لایحه عفاف و حجاب آمده، دولت موظف می شود تا وقتی بودجه کل کشور را می نویسد، منابعی را هم برای اجرای این لایحه پیش بینی کند. حالا کدام مواد این لایحه به بحث مالی می پردازند؟ 27، 56، 69 و 70؟ ماده 27 چه میگوید؟ این ماده تأکید می‌کند که سازمان برنامه باید سیاست‌ها و آموزه‌های فرهنگ عفاف و حجاب را در برنامه 5 ساله بیاورد. اینکه منابع بودجه جای دیگری خرج نشود، اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌ها در بودجه سالانه اختصاص داده شود و تسهیلات بانکی برای تولید پارچه چادر مشکی پیش‌بینی شود، از دیگر وظایف سازمان برنامه است. ماده 56 چه می‌گوید؟ قرار شده تا جریمه یا جزای نقدی از حساب بانکی برداشت و در آخر به خزانه داری کل کشور واریز شود. اگر فرد موجودی کافی نداشته باشد به بانک مرکزی بدهکار خواهد شد. پس اسم او به عنوان بدهکار در سامانه ثبت خواهد شد و بعداً به حساب خزانه داری می رود. ماده 69 چه می گوید؟ از زمانی که این لایحه به قانون تبدیل می شود، جریمه واردات غیرقانونی پوشاک و لوازم آرایشی 10% بالا می رود. آنچه از این محل به دست میگرد روانه خزانه داری می شود. 50% همین رقم به وزارت سمت می رود تا بودجه انجام کار فراهم شود و 50% دیگر هم به کارگروه ساماندهی مد و لباس اختصاص می یابد. ماده 70 هم دولت را موظف می کند تا هر سال در بودجه خود منابع لازم برای اجرای این قانون را هم پیش بینی کند. قرار است این منابع کجا صرف شود؟ ماده 70 تبصره‌ای هم دارد. منابعی که از این محل به دست می‌آید قرار است صرف رفع آسیب‌های اجتماعی، فرهنگسازی عفاف و حجاب، ازدواج، مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده محور شود.
بررسی حقوقی لایحه عفاف و حجاب. به آخرین بخش از پرونده صوتی این هفته رسیدیم. در این بخش سارا باقری وکیل پایه 1 دادگستری در گفتگو با عاطفه محمودی نگاهی داشته است به ایرادات قانونی لایحه عفاف و حجاب.
بررسی حقوقدانان و وکلا نشون میده که لایحه عفاف و حجاب از منظر حقوقی ایرادات زیادی داره. دچار ابهامات زیادی و اگر تصویب بشه دادگاه‌ها باید منتظر انبوه پرونده‌های قضایی باشن. مواد اون قانون اساسی و حقوق شهروندی رو نقض میکنه و اونجا که باید حریم خصوصی، اعتبار و حیثیت افراد حفظ بشه به دست سازمان‌ها و ضابطان قضایی خدشه‌دار میشه. صفحات مجازی افراد و رفت آمدشون در معابر و اماکن عمومی هم میره زیر ذره بین. یکی از نکاتی که وکلا به اون اشاره میکنن اینه که حجاب از بسیاری از جرایم مالی، اختلاس ها و حتی جرایم مواد مخدر جرم بزرگتری فرض شده و خب مجازات سنگینی هم برای اون در نظر گرفتن. سارا باقری وکیل پایه‌ای که دادگستری درباره این لایحه به تجارت نیوز گفت که در مواد لایحه عفاف و حجاب با عدم تناسب جرم و مجازات مواجه هستیم. در قوانین کیفری قانونگذار تلاش میکنه تا این تناسب رو رعایت کنه، اما با توجه به اینکه رویکردش بسیار جرم انگارانه است اصلا چنین تناسبی رو نمیبینیم. باقری درباره تعیین مجازات برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها هم میگه که این ماده هم مغایر با اصل شخصی بودن مجازاته. اصل شخصی بودن مجازات میگه که خود فرد باید مجازات بشه. در ادامه نظر باقری رو درباره نقض حقوق شهروندی در لایحه عفاف و حجاب میشنویم.
این لایحه به طور کلی مغایر با اصل براءت هستش و حق آزادی و امنیت اشخاص رو زیر سوال میبره. ما در قانون اساسیمون به مراتب در رابطه با حفظ حقوق شهروندی مواد مختلفی رو داریم و توی در واقع خود منشور حقوق شهروندی هم حفظ کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی های غیر قابل سلب توسط حاکمیت و برخورداری همه مردم از حقوق انسانی برابر و مساوی و منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت رو باید در نظر بگیریم. اینها اصول حقوق شهروندی و در واقع روح قانون اساسی ما در واقع در برگیرنده کلیه در واقع این موارد هستش. ما توی همه منشور حقوق شهروندی میبینیم که اعلام میکنه که حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرضه و هیچ شخصی نباید بابت رفتار و بیان و هر گونه بیانی در واقع به واسطه در واقع بیانی که حالا داره یا مثلا حالا تفکر و اندیشه و هر چیزی به اعتبار و حیثیت اون حالت موارد بکنیم، در صورتی که ما در این لایحه میبینیم که دست قانونگذار تا جای ممکن خواسته که در واقع خیلی از موارد به واسطه صرفا فقط پوشش به اعتبار و حیثیت افراد توی لایحه صدمه موارد میشه و جریحه دار میشه اعتبار افراد.
ممنونیم که این بار هم سوژه پرونده تجارت نیوز را شما به ما پیشنهاد دادید. خوشحال می‌شویم نظرات خود را چه درباره سوژه پرونده که لایحه عفاف و حجاب بود و چه درباره کیفیت پادکست با ما در میان بگذارید. تجارت نیوز در تمام شبکه‌های اجتماعی خود آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شماست. اصلا چرا منتظر مانده اید؟ سوژه هفته بعد پادکست پرونده را هم شما به ما پیشنهاد بدهید.